و مقبره ایشون در سرپل ذهاب در استان کرمانشاه واقع شده. ایشون از طریق دریافت توقیعات با آقا امام حسن عسکری علیه السلام در ارتباط بودند. خیلی ممنون و متشکرم از شما شنونده‌های عزیز که با بخش گزارشی برنامه قربت آفتاب همراه بودید. تسلیت و تعزیت بنده رو به مناسبت شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام باز هم پذیرا باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
کوتاه به مده تو و وصف تو زبان ها، ای روی تو در بزم ازل شاهد و مشهود، وی آمده ساجد به خدا بر همه مسجود، هم قبله حاجاتی و هم حجت معبود، هم حمدی و هم احمد و هم حامد و محمود، هم حمدی و هم احمد و هم حامد.
خیلی متشکرم از همکار گزارشگرمون سرکار خانم نجاتی که در این بخش اطلاعاتی رو در اختیار بنده و شما شنوندگان محترم قرار دادند. همچنان با شما این با ویژه برنامه قربت آفتاب در شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و خیلی متشکرم که تا این لحظه کنارمون بودید. انشاءالله مباحثی که مطرح شده مورد استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان با شما این و در محضر حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح نیا استاد حوزه و دانشگاه که در بخش قبلی جناب استاد شما نکته هایی رو از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر زمان امام حسن عسکری علیه السلام مطرح فرمودید و خیلی هم تأکید داشتید که در دوران 6 سالی امامت حضرت وضعیت اختناق شدیدی حاکم بود و نمونه هایی هم از ارتباط حضرت با یاران خاصشون بیان فرمودید. اما فکر میکنم که چون جامعه شیعه خیلی فراتر از یاران خاص حضرت هست، باید یک نگاه دقیق تری به شیوه مدیریت امام حسن عسکری علیه السلام داشته باشیم برای ارتباط گیری با شیعیانشون و همینطور رتق و فتق امور اونها. در خدمت شما این نکته های شما رو میشنویم.
بله، خیلی ممنونم هم از سوال بجا و خوبتون و هم از گزارش خیلی خوبی که پخش شد و مردم عزیزمون خیلی خوب و با آگاهی کامل بعضی از عزیزان جواب دادن.
بله.
امام خب شیعیانشون در مناطق مختلفی متمرکز شده بودن و قدرت نرم شیعه که بدون جنگ تقریبا جهان اسلام رو فتح کرده بود در زمان امام عسکری به خوبی نمودار شده. بله. شما میبینید شیعان حضرت در کوفه، در نیشابور با این فاصله بسیار زیادی که از هم دارن متمرکزن. یعنی ما در کوفه شیعه داریم، در نیشابور شیعه داریم، نه تعداد محدودی، نه تجمع بزرگ جمعیت شیعه،
جمعیت غالب با شیعیان بوده.
یا مثلا در قم، در مدائن، در جای مختلف خراسان، در یمن، در ری، در آذربایجان، در گرگان، در بصره. خب امام برای ارتباط با این طیف گسترده و البته پراکنده قاعدتا یک سازمانی رو باید پیریزی میکردن یا از سازمانی استفاده میکردن. خوشبختانه ما در شیعه از زمان امام صادق علیه السلام یک شبکه ارتباطی وکالت رو داریم. خیلی شبکه کارآمد، عمدتا در رأس این شبکه فقها و بزرگان شیعه هستن که تربیت شده های امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیه السلام بودن. این شبکه در دوران امام کاظم که عمدتا حضرت در زندان بودن امتحان خودش خوب پس داده بود و نشون داده بود که در نبود امام و فقدان دسترسی به امام میتونه خیلی از مشکلات رو حل و فصل بکنه. در دوران امام عسکری هم که باز فضا شبیه شرایط موسی بن جعفر علیه السلام بود، این وکالت، این شبکه بسیار به درد شیعیان خورد. لذا میبینید امام علیه السلام نامه مینویسه به جاهای مختلف و نمایندگانی رو در استمرار اون شبکه وکالت منصوب میکنه. بله. ابراهیم ابن عبده رو به عنوان وکیل و امین و ثقه خودشون در نیشابور مشخص میکنن و به انتصاب هم اکتفا نمیکنن، به عبدالله ابن حمدوه بیهقی که از بزرگان اون ناحیه است نامه می نویسن و به شیعان اون قسمت که بدونید که من این آقا رو، ابراهیم ابن عبده رو، به عنوان نماینده خودم در منطقه شما منصوب کردم. یا این عزیزی که اسمش در گزارش خوبی که تهیه شده بود توسط گزارشگر محترم اومده بود، جناب احمد ابن اسحاق اشعری قومی. بله. ایشون خب استاد شیخ صدوقه و از تربیت شدگان امام هادی و امام حسن عسکریه و بعدن هم از وکلای امام زمان سلام الله علیه میشه. ایشون میاد به دستور امام حسن عسکری غیر از اینکه خودشون هدایت شیعه رو در قم به عهده میگیرند، در امتداد خاندان اشعری که از زمان حضرت معصومه سلام الله علیها در قم حضور جدی علمی و معنوی و فرهنگی داشتن، مسجدی رو هم به دستور مستقیم امام در شهر قم بنا میکنن که این مسجد هنوز باقیه و هنوز منشأ ثمرات و برکات هست و این مسجد در واقع به عنوان یادگار امام حسن عسکری یک مرکزی میشه برای تجمعات علمی، تجمعات معنوی، تجمعات فرهنگی شیعه و استمرار میده در نبود امام، در فقدان دسترسی به امام و بعدها در زمان غیبت امام دوازدهم استمرار میده ارتباط امامت رو و جریان امامت رو با مردم. این به صورت خلاصه شبکه وکالت، شبکه فقاهت. و این نکته هم همینجا عرض بکنم که مسجد امام حسن عسکری فقط در قم نیست، در جاهای مختلفی ما مسجد امام حسن عسکری داریم در شهرهای مختلف و این نشانگر اینه که مسجد سازی و جریان مسجد سازی هم در امتداد جریان وکالت یکی راه‌های ارتباط امام با مردم بود.
بسیار این نکته بسیار جذابی بود. خیلی متشکرم از شما جناب استاد سالنیای عزیز. مثل اجدادت شدی مسموم از زهر جفا، شد عزادار تو زهرا و علی و مصطفی. مهدیت پوشیده بر تن جامه نیلوفری، شهر سر من رعا در ماتمت شد کربلا.
دل تنگ ماه سامرا، دل تنگان سهن و سرا، ای کاشو میخاندی مرا. دل تنگ ماه سامرا، دل تنگان سهن و سرا، ای کاشو میخواد با هر نسیم از سهن تو، عطر عجیبی میوزد از گوشه سرداب تو. امن یجیبی میوزد، شد آینه دار بقی این صحن ویران، از این جفا جانهای ما گشت فرید.
یک بار دیگه غروب ستاره دیگه ای از آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو که پدر بزرگوار حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف هستند، به همه شما عزاداران، به شما عاشقان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و خیلی متشکرم که در این دقایق با ما همراهید و برنامه قربت آفتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت شما ایم و در محضر حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح‌نیا استاد حوزه و دانشگاه که درباره شخصیت امام حسن عسکری علیه السلام و شرایطی که در دوره زندگانی اون حضرت بر ایشون تحمیل میشد داریم گفتگو میکنیم و نکته های بسیار ارزشمندی رو تا این لحظه از ایشون شنیدیم که خدا رو از این بابت شکر میکنیم و جناب استاد از شما بسیار متشکریم. شما در بخش قبلی اشاره فرمودید به شبکه وکالتی که ریشه اون برمیگرده به دوره امام جعفر صادق علیه السلام که خیلی تونست راهگشا باشه در حل و فصل مشکلات شیعیان. آیا غیر از شبکه وکالت راهی هم بود که امام حسن عسکری علیه السلام در اختیار داشته باشن که بتونن با عموم شیعیان ارتباط بیشتری برقرار بکنن؟
بله، من این سوال خوب شما رو با یک مقدمه‌ای جواب میدم که برمیگرده به اون عنوانی که حضرت عالی به درستی از اول برنامه به کار میبرید و اونی که امام حسن عسکری علیه السلام پدر امام زمان سلام الله علیه هم.
بله.
یعنی این محدودیت در ارتباط ها از یک طرف برمیگرده به فشارهای فراوانی که از طرف حکومت بر امام تحمیل شده بود به خاطر قدرت شیعه.
بله.
ولی عمده اصلی این فشارها به خاطر همین عنوان ابوالمهدیه، یعنی حضرت چون ابوالمهدیه پدر امام زمانه، پدر کسیه که جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از اینکه از ظلم و جور پر شده باشه.
بله. این ترس از آینده حکومتش اونها رو به این فشارات مجبور میکرد.
دقیقاً. یعنی امام عسکری علیه السلام پدر کسی هستش که او تومار حکومت مستکبرین و تواقیت عالم رو برخواهد چید.
جالب این که باور دارم به این پیشگویی بله. که حضرت بله رسول بله. و دیگر ائمه داشتن،
برای اینکه اخبار بسیار فراوانی از رسول خدا هم از طریق روات اهل سنت، برادران عزیز اهل سنت ما، و هم از طریق روات شیعه رسیده بود که مهدی از نسل علی، از نسل فاطمه، از نسل حسین علیه السلام و از فرزندان رسول خدا روزی ظهور خواهد کرد و او 12th وصی رسول خداست و الان آماده شده بود جهان بعد از امام 11th برای ظهور و حکومت و تصرف ولی 12th. ولی خب بر اثر کثرت فشارها و آماده نبودن فضا بحث غیبت پیش اومد که همین بحث غیبت هم از قبل پیشگویی و پیشبینی شده بود. خب ما لازم میبینیم انقدر فضا بر حکومت سخت و تنگ میشه که کسی مثل جعفر کذاب که برادر ناخلف امام بوده میاد پیش عبیدالله ابن خاقان وزیر معتمد عباسی میگه من سالی 20,000 دینار به حکومت میدم، شما این منصب برادرم رو به من بدید. عجب. و جالبه که اون عبیدالله ابن خاقان میگه، حالا یه توهینی میکنه من اون رو نمیخوام عرض بکنم، میگه ای فلانی، خلیفه ما و پدران او قرنهاست دارن شمشیر میکشن که این امامت رو از میان بردارن و نتونستن بردارن، حالا شما میخوایی با 20,000 دینار این امامت رو منحرف بکنی. و بعد جالبه که ایشون میگه شیعیان امامی رو که قبول دارن، اگر تو شایسته اون امامت باشی خود به خود او رو به تو خواهند داد و او رو تو خواهی داشت، و اگر تو از جانب شیعیان به عنوان امام شناخته نشی کار من یا خلیفه به جایی نمیرسه، ما نمیتونیم کاری بکنیم. خب اینا همه قدرت نرم امام رو نشون میده و قدرت امامت رو نشون میده، جوری که حکومت امام عسکری رو مجبور میکنه هر دوشنبه و هر پنجشنبه باید میرفت و خودش رو در دربار نشون میده که من هستم، قیام نمیکنم، انقلاب نمیکنم. خب در این شرایط شبکه وکالتی که شما سوال فرمودید بسیار کارآمده، بسیار جوابگوه. در کنار او امام از ارسال پیک هم دریغ نداره، یعنی تا میتونه پیکهایی رو با نامه‌هایی برای راهنمایی شیعیان مثل ابوالادیان که از پیکهای معروف امامه میرفت و پیامهای امام رو میرسون، یا مکاتباتی که امام داره. جالبه بدونید امام حسن عسکری علیه السلام جز ائمه است که بیشتری مکاتبات رو داشته در همین 6 سال، و این نشانگر اینه که امام از طریق مکاتبه شیعیان رو هدایت میکرد و اونها رو در واقع به حال خودشون رها نکرده بود.
استاد، این ارسال پیکا در شرایط عادی بوده یا اینکه اونم تحت فشار انجام میشده؟
بله، سوال خیلی خوبی کردید. مثلا یکی از این پیکا داوود ابن اسوده، ایشون خودش طبق تواریخ نقل میکنن که میگه که من خدمت امام 11th رسیدم، امام یه چوب بلندی رو به من دادن، چوبی که شبیه پاشنه در بود، شبیه در واقع
چارچوب در.
چارچوب در، احسنتم. من تعجب کردم این چوب چیه، و امام فرمود که شما این چوب رو ببرید بدید به عثمان ابن سعید عمری، همین وکیل تام الاختیار امام که بعدها نایب خاص امام زمان سلام الله علیه شدم. میگه من اومدم تو کوچه همش به این چوب فکر میکردم این چیه، حالا به این به حال بلندی. سر کوچه ای یک سقا مسیر رو بر من گرفت و قاطر اون سقا مسیر کوچه رو مسدود کرده بود. خود اون سقا گفت که با اون چوبی که در دست داریم بزن به این قاطر که این قاطر مسیر رو باز بکنه. من که نمیدونستم، این چوب رو زدم به این قاطر و چوب شکست. چوب که شکست دیدم چوب تو خالیه و توش پر نامه است، پر نامه هایی که امام عسکری علیه السلام نوشته بود که از طریق عثمان ابن سعید عمری برسونه به در واقع شیعیان خودشون. من سری چوب رو جمع جور کردم برگشتم، امام تا چشمشون به من افتاد یه جمله خیلی قشنگی رو امام دارن که این جمله برای ما هم در زندگی هامون خیلی قابل تأمل و قابل استفاده است. از فرمود چرا کاری میکنی که مجبور بشی عذرخواهی بکنی؟ یعنی چون من تا رسیدم شروع کردم به عذرخواهی، امام فرمودن مبادا از این به بعد کاری بکنی که مجبور بشی به عذرخواهی. اینها نشون میده که غیر از شبکه وکالت در این اوج اختناق امام از کانالهای دیگه هم استفاده میکرد. اما نکته آخر در اینجا عرض بکنم که گاهی وقتا امام مجبور میشدن از طریق غیر عادی هم با شیعیانشون ارتباط برقرار کنن. امام میدونید مظلومیت هایشونه که غیر از اینکه در عسکر بودن، یعنی در پادگان بودن، گاهی وقتا در همون پادگان زندانی هم میشد و امام گاهی وقتا از زندان پیام میدادن که شیعیان در فلان روز در فلان خانه اجتماع کنن، من میام، و به طریق غیر عادی میومدن و در مجالس سری شیعیان شرکت میکردن و اونها رو مورد تفقد خودشون قرار میدادن.
بسیار خیلی متشکرم از شما. بنده هم حسن ختام این بخش رو حدیثی از حضرت امام حسین عسکری علیه السلام قرار میدم که ایشون فرمودند مبادا درباره دستورهای الهی سهل‌انگاری کنید، زیرا نتیجه جز خسارت و زیانکاری در پی نخواهد داشت.
آسمون روون شده مثل عشق صاحب از زمان، چیه ها دارن به محضرش واسه عرض تسلیت میان. عشق آسمون روون شده مثل عشق صاحب از زمان، چیه ها دارن به محضرش واسه عرض تسلیت میان. تسلیت میگم برای عشقی که نشست روی گونت آقا، جون ما فدای هر نخه او شال مشکیه روشونت آقا.
شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو یک بار دیگه به محضر صاحب عصر و زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم که صاحب عزای اصلی وجود نازنین و پاک اون امام همامه. و امیدوارم که خود متعالم به ما توفیق بده که با توجه به این نکته هایی که در این برنامه میشنویم و مطالعات دیگه که داریم، امام شناس واقعی بشیم و بتونیم اهلیت این رو پیدا بکنیم که سربازی باشیم از خیل سربازان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنان با شما این با برنامه قربت آفتاب که از رادیو معارف تقدیم میشه به شما شنوندگان محترم، عاشقان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، و همچنان در کنار حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح‌نیا هستم، استاد حوزه و دانشگاه. جناب استاد صالح‌نیا عزیز، شما در بخش قبلی اشاره فرمودید به روش هایی که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام داشتن برای ارتباط گرفتن با شیعیانشون. یکی از اونها شبکه وکالت بود و راه دیگه ارسال پیک هایی بود که به سمت شیعیانشون گسیل می داشتن، می فرستادن و از مطالبی که می خواستن اونها رو مطلع بکنن از این روش استفاده می کردن. نکته ای که اینجا مطرح میشه اینه که به هر حال شیعیانی که مخاطب پیام های حضرت بودن کارهایی رو انجام میدادن در حمایت از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و کارهایی رو انجام میدادن که به حال طیف شیعیان رو گسترده تر بکنن و نفوذ بکنن در جامعه ای که متاسفانه در سیاهی فرو رفته بود. حضرت از این شیعیان چطور حمایت میکردن؟ به حال ممکن بود در خطر قرار بگیرن، براشون مشکلاتی پیش بیاد و حمایت امام رو طلب میکردن. روش های حمایتی امام از فعالیت های شیعیان به چه شکل بوده؟
بله، ببینید، خب طیف گسترده‌ای از حمایت‌های مادی و معنوی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی رو امام داشتن.
بله.
به مناسبت خب کوتاه بودن وقت ما قاعدتا نمیتونیم به همه بپردازیم، ولی من دو مورد رو مثال میزنم که الان هم در جامعه ما خیلی نیاز این حمایت ها
بفرمایید.
و بزرگان جامعه شیعی باید از عموم مردم ما همینجوری حمایت بکنن. اولش حمایت‌های علمیه، یعنی به خاطر گسترش شبهات، گسترش تردیدها، شک‌ها، مخصوصا با این امپراتوری رسانه‌ای که ما الان از طرف غرب مواجهیم و این امپراتوری رسانه‌ای کوه رو تبدیل به کاه می‌کنه و کاه رو تبدیل به کوه می‌کنه و میبینید چقدر در بین نسل جوان ما تردید و شک و شبهه درست میکنه و مشکلات فرهنگی و اعتقادی درست میکنه. امام علیه السلام در درجه اول سعی میکردن بزرگان شیعه رو توجیه بکنن، توجیه در واقع علمی و فرهنگی بکنن. مثلا محمد ابن ربیع شیبانی داره که من در شهر اهواز با مردی که مشرک بود و قائل به سنویت بود، یعنی قائل به دوگانگی خدا بود، در توحید مشکل داشت، مناظره کردم. انقدر این بحث کرد با من که من خودم دچار شک و تردید شدم. از همونجا عازم شدم به سامرا، شهری که امام توش قرار داشت، و شک و تردید عجیبی تو دلم بود. در خانه یکی از بزرگان شیعه به اسم احمد ابن خضیب رسیدم. تا رسیدم در خونه دیدم اتفاقا امام از در همین خونه خارج شدن، و این از در واقع عنایات و الطاف حضرت به شیعانش. حضرت تا منو دیدن بدون اینکه من حرفی بزنم اشاره‌ای به من کردن و سه تا کلمه فرمودن، احد، احد، فوحد، یعنی خدا یکیه، خدا یکیه، تو هم اهل توحید باش. یعنی من اون چیزی که تو دلته میدونم و نگرانی راجع به توحید نداشته باش. و ایشون میگه من با شنیدن این جمله از شدت شوق و هیجان اصلا مدهوش شدم. یا مثلا یک نوع حمایت دیگه که امام داشت، بحث حمایت مالی و اقتصادی از شیعیانه. اصلا ببینید در دورانی که امام در محدودیت شدید قرار داره، قاعدتا شیعه هم دچار فقر میشه از لحاظ اقتصادی، چون خود شیعان هم در تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار دارن. امام حمایت اقتصادی از شیعیانش رو فراموش نمی کنه. مثلا میبینید ابو هاشم جعفری که در اثر فشار اقتصادی دچار فقر شده، میگه من گرفتاری مالی که پیدا کردم خواستم نامه‌ای به امام حسن عسکری بنویسم و از امام طلب پول بکنم، طلب کمک بکنم، ولی خجالت کشیدم، صرف نظر کردم از این قضیه. چند وقت بعد دیدم یک کیسه حاوی 100 دینار به همراه یک نامه از امام عسکری دست من رسید. امام این 100 دینار رو برای من فرستاده بودن، بعد فرموده بودن هرگاه احتیاجی داشتی خجالت نکش، از ما بخواه. اینها خاندان کرمه.
واقعیت همینه جناب استاد صالحنیای عزیز، ما همه دستمون خالیه و امیدواریم ما به بزرگواری این عزیزان که نمونه ای هستند از کرم و رحمت بی پایان خدای متعال.
این ایام ایام شهادت امام حسن عسکریه. ما هم عرضه می داریم خدمت ایشون و خدمت پسر بزرگوارشون، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.
بسیار عالی، بسیار عالی.
سیدنا صاحبنا الاجل منتقم خون خدا الاجل سوخته داغ در سوخته گریه کنه کرب و بلا الاجل ای که نگاهت شده هم رنگ خون صبح و مساء الاجل آه بیا الاجل منجی دنیا بیا دل خوشی ما بیا وارث تنهایی مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و شهادت جانگداز حضرت امام حسن ابن علی العسکری صلوات الله علیه، پدر بزرگوار حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف رو به محضر مقدس ایشون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در این مجال از برنامه کتابی رو حضورتون معرفی میکنم با عنوان زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام. توضیحاً عرض میکنم که این کتاب ترجمه بخشی از موسوعه است که یکی از علمای بزرگوار شیعه مرحوم آیت الله باقر شریف قرشی که از علمای نجف بودن هست. این موسوعه که به زندگی اهل بیت علیهم السلام اختصاص داره در 40 جلد با عنوان موسوعه سیرت اهل البیت نوشته شده که کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام ترجمه بخش مربوط به زندگی ایشون هست که توسط جناب آقای سید حسن اسلامی اردکانی ترجمه شده. جناب آقای باقر شریف قرشی که متوفای سال 1433 قمری هستند، یعنی حدود 10-11 سال پیش از دنیا رفتند، پژوهشگر و مورخ و نویسنده شیعه اهل عراق در نجف بودند که نزدیک به 20 سال در درس خارج مرحوم آیت الله العظما خویی شرکت داشتند. مزار ایشون در کتابخانه خودشون در نجف اشرف است. و اما کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام که همونطور که عرض کردم ترجمه بخشی از این موسوعه بزرگ هست، به زندگانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میپردازه که در زمینه‌های مختلف سلوک فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امام علیه السلام سخن گفته. در این کتاب دوران امام حسن عسکری علیه السلام و حوادثی که در اون زمان روی داده مورد بررسی قرار گرفته. شیوه نگارش کتاب توصیف تحلیلی است و نویسنده اون رو با استفاده از منابع تاریخی و حدیثی فراهم کرده. مطالب این کتاب در 10 فصل تنظیم شده. فصل اول به ولادت، شمائل، اخلاق و اثبات امامت حضرت امام حسن عسکری اختصاص پیدا کرده و در فصل بعدی به امام از چشم دیگران نگاه شده و دیدگاه‌های بزرگانی که در رأس اونها حضرت امام هادی علیه السلام هست درباره ایشون نقل شده. نامه های امام به بزرگان و شیعیان، شمه ای از پندهای امام در موضوعات گوناگون و تفسیر منسوب به اون حضرت از دیگر مباحث فصل های کتاب هست که شاید بشه گفت برای ما مهمترین بخش کتاب همین هست که از فرمایش ها و پندهای حضرت درس بگیریم. در دو فصل دیگر از کتاب به اصحاب امام و فقه در نظر اون حضرت و همچنین راویانی که از ایشون روایت نقل کردن پرداخته شده. فصل هشتم کتاب دوران امام علیه السلام از جهت اقتصادی و حیف و میل بیت المال از سوی خلفای عباسی و مواضع سیاسی اون حضرت در برابر خلفا ذکر شده. در فصل پایانی کتاب هم ذکری از خلفای عباسی معاصر با امام عسکری علیه السلام و همچنین بحث کوتاهی درباره امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اومده. کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام تألیف مرحوم آیت الله باقر شریف قرشی و با ترجمه سید حسن اسلامی اردکانی توسط انتشارات جامعه مدرسین در 284 صفحه در یک جلد با قطع وزیری روانه بازار کتاب شده. امیدوارم که همه ما بتونیم از سیره و سخنان و پندهای ائمه علیهم السلام درس بگیریم و اونها رو در زندگی خودمون عملی بکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دیگه بر لب رسیده، دیگه بر لب رسید نفس آخر من. من دیده دارم براحت تا بیایی، دیده دارم براحت تا بیایی، لحظه آخر مهدی کجا، این دم آخر کجایی، دم آخر بیا پیشم که بابا شده وقت جدا. ابن زهرا ابن زهرا کجا،
ویرانه مزار تو مسجود آسمان، قبر تو کعبه دل و صحنت مطاف جان، زوار هر شب حرمت صاحب الزمان، کوری چشم دشمنت ای قبله جهان. یک بار دیگه سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنم و خیلی متشکرم از همکار بزرگوارمون آقای سید ابوالقاسم غضنفری بابت معرفی کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام. همچنان با شماییم و در محضر استاد صالح نیا کارشناس محترم برنامه که همچنان در کنار ما هستند و بنا داریم در ادامه برنامه هم از حضورشون بیشتر استفاده بکنیم. جناب استاد صالح نیا عزیز، می‌خوایم که در این دقایقی که پیش روست از زبان شما بشنویم که تو این شرایط سخت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام چطور هم جان امام زمان رو حفظ میکرد و هم به شیعیان معرفی میفرمودند.
بله، غاصبان خلافت با توجه به اخبار قطعی میدونستن که به زودی دوازدهمین وصی پیامبر به امامت میرسه و وظیفه بزرگ این منجی عالم بشریت اینه که بساط ظلم و ستم و غصب رو از دامنه گیتی برچینه. لذا تلاش گسترده‌ای رو داشتن برای کشف حضرت، شهادت حضرت. امام عسکری در این شرایط از طرفی از طرف دشمنان بیرحم در این قضیه تحت فشار بودن، از طرفی در میان دوستان ساده دلی قرار داشتن.
بله.
که سختی شرایط رو شاید متوجه نبودن. یعنی میدونستن که امام زمان سلام الله علیه، امام دوازدهم از فرزندان امام عسکری، چه خواهد کرد، ولی اینکه چقدر شرایط خطیره و سنگینه شاید خیلی متوجه این قضیه نبودن. لذا امام علیه السلام تا مدت‌ها حتی اجازه ندادن خدمتگزاران منزلشون متوجه بشن که امام زمان متولد شده. بعضی از خادمان حضرت تا 2 سال بعد از تولد امام زمان هنوز نمی‌دونستن که امام عسکری فرزندی داره.
باورش واقعا سخته.
بله. از طرف دیگه اگر تولد حضرت کاملا مکتوم باقی میموند و در حاله‌ای از ابهام فرو می‌رفت، هم برای تاریخ یک قضیه خیلی